ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ، به قرآنی که اندر سینه داری. صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. ابیاتی رو خواندم که علاوه بر لقب حافظ، در نسبت میان این شاعر بلند مرتبه فارسی با حضرت قرآن هیچ گونه تردید و تشکیکی باقی نمیگذره. بنابراین با استناد به این معنا، من به ذکر مبانی قرآنی دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. بیتی که بیانگر آن است که فرشتگان از برای آدمیان دعا می کنند، بیتی که بیانگر آن است ملائکه از برای طلب رحمت برای انسان دست تضرع به سوی حضرت حق برمی آورند. بیت فرشتت، مصرع بیت سوم از این غزل، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد، تصویر آیات است. این آیات کدامند؟ خداوند در دو آیه از آیات شریف قرآن به بیان دعای فرشتگان برای انسانها پرداخته. یک جا دعا و طلب استغفار و رحمت از برای مؤمنان و تائبان هست که فوق العاده عالی و تفصیلی است. یک جا لمن فی الارض، نه فقط برای مؤمنان، برای هر کس که روی زمین است، فرشته به دو دست دعا از خداوند طلب استغفار می کند. من به سرعت و در حقیقت یک نوع خدمتون عرض بکنم، تلخیص، یک نوع گذرا، با نگاهی گذرا این آیات رو مورد بحث قرار بدم. صراحت آیه به صورت بسیار کامل مبین ادعای این سخن هست که برخی ابیات حافظ مطلقاً به آیات تکیه کردند یا از آیات برآمده اند این ابیات.
عزیزان، همچنان با ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما پیگیران برنامه در هر کجای کره زمین، به ویژه جامعه های فارسی زبان ایران، تاجیکستان، افغانستان، بخش هایی از پاکستان، هندوستان، آیغورستان چین و کشورهای آسیای مرکزی هستیم. این برنامه را می توانید با نشانی مجازی ما نیز دنبال بفرمایید: parstoday.com/tajik. و اما عزیزان، گذشته از مباحث مربوط به توحید و خداشناسی و بیان وحدت هستی و علاوه بر اصل رندی و خوشباشی، مسئله‌ای که ذهن حافظ را به خود مشغول داشته، بیزاری از ریا و سالوس است که به تحقیق خرمن دل و دین ریاکاران و مردمان را سوخته و خواهد سوخت. حافظ با آن که با صوفیه، به ویژه آن گروه که پشمین پوشی را دکان زرندوزی و سید قلوب ساده عوام ساخته اند، نظر خوشی ندارد، در برخی موارد کلام او یادآور مطالب و مقاصد صوفیه است و معلوم می گردد که او با اصل عرفان و تصوف نزاعی ندارد و خود او نیز سالک آن را هست. نزاع او در واقع با کسانی است که این اندیشه عالی و مذهب والا را دکان ساخته اند و خرید و فروش می کنند. او در سرودن غزلهای عارفانه به پایه‌ای رسیده که تا کنون کسی به مقام او نرسیده است. در سراسر دیوان حافظ غزلهای عرفانی بسیاری می توان یافت که حتی برخی از غزلها که ظاهراً غزلی عاشقانه است، می توان تغزلی عارفانه برشمرد. دوستان، همانطوری که در جریان هستید، آثار حافظ به علت پیوند عمیق و زیبایش با کلام شیرین آسمانی مورد توجه عام و خاص از بندگان خدا، به ویژه بزرگان سیاست و معرفت قرار گرفته است. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی، از جمله آنانی هستند که با حافظ اونس دارند. این بخش از ادبستان را به پاره ای از صحبت‌های ایشان اختصاص می‌دهیم که شنیدنی است.
حافظ، دیوان حافظ، البته بنده عقیدم اینه شعر زمینی در دیوان حافظ هست، اما بلا شک شعر عرفانی، شعر برجسته، شعر ممتاز هست. بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی شعر حافظ رو برای بعضی از شاگردانشون تفسیر می‌کردن که اینا نشستن اون تفسیرها رو نوشتن و جمع کردن و تدوین کردن. یعنی عرفان شعر حافظ اینه: عشقت رسد به فریاد گر چون بسان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. حافظ اینه، قرآن رو حالا از رو هم ما به سختی میخونیم، از بر میخونه، اونم با 14 روایت که 7 قاری معروف صاحبان سبکن که هر کدوم 2 تا راوی دارن، میشه 14 روایت. یعنی اینجوری، یعنی قله
شهر. عزیزان، برنامه ادبستان رو به پایان است. از اینکه شما شنوندگان محترم ما را تا پایان همراهی فرمودید نهایت سپاس و تشکر را داریم. امید است در برنامه‌های آینده نیز همراهی شما را با خود داشته باشیم. یا حق.
در ازل پرتاب حسنت ز تجلی زمزم، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. یا جلوه‌ای کرد روخت، جلوه‌ای کرد روخت، دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. یا خزان شعله چراغ افروزه برق غیرت، برق غیرت به درخشید و جهان برهم زد. یا
یاران صمیمی دعوت میکنم برنامه نعمت جوانی را بشنوید.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه نعمت جوانی. حضرت علی علیه السلام مطالبی درباره جوان و موضوعات مبتلا به جوان در نهج البلاغه ارائه فرمودند. بنا داریم در چندین قسمت در این سلسله برنامه های نعمت جوانی بپردازیم و مبسوط اون رو بررسی کنیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان صحبت‌های کارشناسی هم داشتند در جمع دانشجویان دانشگاه تهران که به تناسب موضوع تقدیم حضورتون خواهد شد. می‌خواهیم بدانیم رویکرد دین در نوع برخورد با افرادی که دچار انحراف در دین و یا دین‌گریزی شده‌اند چیست؟ آیا از نظر اسلام فردی که مرتکب اشتباهی می‌شود، به ویژه نوجوانان و جوانان که از تجربه کافی برخوردار نیستند، راه بازگشت ندارد؟ واکنش اطرافیان در برخورد با این افراد چگونه باید باشد؟ در اسلام راه بازگشت همیشه وجود دارد. اصطلاح دینی آن توبه نام دارد. اما نقش مربیان و والدین در بازگرداندن نسل جوان از مسیر انحراف بسیار اهمیت دارد. خودباوری اهرمی کلیدی و کارآمد در عرصه تربیت است. مربیان علاوه بر خودباوری باید دیگر باور هم باشند، یعنی عمیقا باور کنند که افراد منحرف و به ویژه قشر جوان قابل بازآموزی و بازپروری هستند و با این باور قطعی میتوان نسل جوان را از چاه جهل و ضلالت برکشید و بر قله تربیت و سعادت رهنمون ساخت. زیرا مقطع نوجوانی و جوانی برخلاف کهولت و پیری به لحاظ تراوت، نشاط، تحرک و تلاش جسمی و روحی که بر آن حاکم است، آمادگی و استعداد خاصی برای بازآموزی و تحول پذیری دارد. روانشناسان بر این باورند که جوانان برای خود انسانهای مستقلی هستند و باید آنها را صاحب شخصیت دانست. جوانی که در محیط زندگی خود به عنوان عضوی مؤثر و موجودی مستقل شناخته می شود، دارای روانی آرام است و خود احساس حقارت و کمبود نمی کند. این جوان به منظور استمرار عزت، حفظ آبرو و تثبیت جایگاه اجتماعی و همچنین به منظور احراز لیاقت و استقلال و کرامت خود می کوشد تا دور گناه و خلاف نگردد و به شخصیت خیش آسیب نرساند و زمینه خفت و حقارت خود را فراهم نیاورد. صحبت‌های کارشناسی و مفید جناب حجت الاسلام پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
این انقلاب، این جهان، این ارتباطات یه سرعتی داده به جوان‌ها. والا زیادم بزرگترهای شما تقصیر ندارن، کما بیش شما هم مقصر هستید. خیلی زیاد می‌فهمید، خیلی زود عجله دارید می‌کنید تو فهمیدن همه چیز. انتظارتون هم خیلی بالاست. بجام از چیکار کنید؟ می‌خوام چی بفهمی؟ تا نفهمی هم نمی‌خوای قدم بگذاری. اینا همه خصلت‌ها اسم خدا تو شما قرار داده. سنت گریز و سنت ستیز هم که هستی. حالا این خصلت‌ها رو بعداً حسابش می‌رسیم. اینا هم خدا تو شما قرار داده. خب عقب می‌مونن بزرگترا. حالا که مربی کمگیر میاریم، جوان‌ها شما بیاد چیکار کنید؟ اصول مربیگری رو وقتی یاد بگیرید، یه کمی خودتون می‌تونید مربی سر خود باشید. حالا از نه سر خود معنای منفیش. یه کمی خودتون جبران می‌کنید این کمبود رو. جوان باید تا این حدودی بتونه خودش رو تربیت بکنه، از ابزار حد اکثر استفاده رو بکنه. الان شما ابزار کم ندارید، از این ابزار خیلی کم استفاده میشه. نکته اثر بعدی این استش که اگر کسانی رو شما اثر منفی، ضایع و تباه کننده گذاشته باشن، میتونید خودتون رو بازسازی بکنید. بنده به جمعی از جوان‌ها عرض می‌کردم که می‌دونید چی میشه؟ گفتن که آقا نماز کار کنیم، با خوشمون بیاد نماز بخونیم. گفتم من این کارو نمی‌کنم. من میگم چی شده تو بدت میاد نماز بخونیم؟ حالا این که فایده نداره، بالاخره شده. گفتم نه، چرا فایده نداره؟ بزنم بگم چیه؟ شما بگو بعدش فایده داره یا نداره. گفتم مثلا بابای آدم، مادر آدم نماز می‌خونه. بعد بابا و مامان هم برای ما عزیز هستن، ولی معشوق ما، محبوب ما، عزیز مثلا آرمانی ما نیستن. مدام پیش ما هستن، ما حوصله‌مون ازشون سر میره. میبینیم اونا هم با نماز همچین عشق و حال نمی کنن، لذت نمی برن. همین عامل زر شدن جوان از نماز میشه، به همین سادگی. توی بررسی مفصل تری من این رو عرض کردم. این چیز تکراری، یه موجود تکراری که آنچنان هم جذبه نداره. نه تو چشم پدرم وقتی میبینم نماز میخونه برق عاطفه احساس شور میبینم که برم بگم چه خیر آخه، نه خودش برای من آنچنان جذبه داره که هر چه میکند عزیز من هم بشود، محبوب المحبوب محبوب، چون نماز میشه او عزیزه، اونم که میشه من عزیزه، پس نمازش هم میشه من عزیزه. اون مدام هی جلوی من نماز میخونه، من نمیفهمم چه این کارو میکنه. همین عامل زدگی میشه. میشه از عوامل مختلف بزرگترها حوصله ندارن قبل از اینکه استدلال بکنن نصیحت میکنن شما رو، قبل از اینکه تو رفتارشون نشون بدن میخوان مختصرش بکنن، وقت ندارن تو کلمات به شما حرف میزنن. این وجوب زدگی شما از دین میشه. عوامل زدگی از دین رو برشمردیم. جوونو برگشت گفت خب دیگه نمیخواد راهشو بگی من چجوری نماز خون بشم، همین بس. گفتم چرا؟ گفت من فهمیدم که دیگه روح هم با دین تعارض نداره، یه عوارضی پیش اومده در اثر رفتار بزرگترها با من که من با دین بد شدم. بعضی از جوونها خودشون رو زیادی مریض میدونن از نظر روحی، نه ما آلوده ایم، ما بدبختیم بیچاره، نه خیلی اینجوری تو یه مفاهیمه خوب نشده، خیلی اتفاقا آدم با صفایی هم هستی، خودشون رو زیادی بد میدونن، ناامید میشن. بعضی از جوونها هستن که دین رو زیاد ضعیف میدونن، نه خیلی بنده ضعیف دین رو برای شما گفتم، شما برای اینکه از دین برای بچون من اول شنیدی بیاد آقا علی ابن ابی طالب به شما خوشت میاد، دعوا با دین پیدا نمیکنه. من بعد جوری دین رو ترتیب دادم به شما گفتم. اگر ما اصول مربیگری رو بدونیم یه جاهایی تعارضی داشته باشیم، اونجاها آشتی خواهیم کرد با دین و ارتباط نزدیکتری با دین میتونیم پیدا بکنیم. پس ما هم گاهی لازمه که این رو داشته باشیم. اگر مربیگیر آوردیم بدونیم اصول مربی چیکار داره با ما میکنه، همراهی میکنیم. یه نفر پای فیلم نشسته بود، یه نفر که نه بچه ها نشسته بودن، بهشون گفتم که خب الان که این آقای داره میترسه با دلهوره داره میره اینجا، تنها که نیست، 7-8 نفر آدم حداقل هستن با دوربین و نمیدونم چی اینا، همه دارن همراهش میرن. اتفاقا دوربین رو ظاهرا گذاشتن رو ریل، نگاه کن داره حرکت میکنه و تکونم نمیخوره، روشون کسی نیست، الان قاعده این نگاه میزنن رو. خب بابا نمیذاری ما از فیلم استفاده بکنیم؟ خب ما بفهمیم اینجا 7-8 نفر آدم هستن، یه حس و حال نمیگیریم که میگه نگو به من نفهمم این داره با من چی کار میکنه که تحت تاثیر قرار بگیرم. و بعضی از جوانان هم ممکنه اینو بگن، بگن که اصول مربیگری رو ما نگیم تا ما ندونیم این مربی داره چه کلاهی سر ما میذاره، بذار اون کلاه رو بذاره سر ما و ما بالاخره ما ببره با خودش. نه، چرا اینجوری ببره؟ اگر تو فهمیدی این فیلمه، الان 7-8 نفر اونجا هستن و به اصطلاح میگن داره چی کار میکنه، باز هم رو تاثیر گذاشت، اون وقت معلوم میشه که رابطه قشنگی برقرار کردی. مثلا بعضی ها که میخوان مثلا بار دوم فیلم فوتبال رو، مثلا یه فوتبال مهمی حالا ایامی که مسابقات جهانی است، اتفاقا گوینده گزارشگرم همراهی میکنه، میگه من نتیجه رو نمیگم برای کسانی که ندیدن که این همراهی ما از جهالت میخوایم چی ببریم، ثمره ببریم. حالا ممکنه گاهی هم اثر داشته باشه، ولی تو تربیت دینی اینجوری نیست.
عزیزان سپاسگزارم از یکایک شما که به این برنامه گوش دادید. در قسمت بعد این مباحث رو پی میگیریم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان خوبم دعوت میکنم تکرار برنامه خانواده سالم را همراهی بفرمایید.
من خدا را شکر میکنم که با من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جستجو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم، مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگزاری شدند. و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع تأثیر تفکر و اندیشیدن در زندگی صحبت خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. ای برادر، تو همین اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای، گر گل از اندیشه‌ای تو گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید، اولین قدم و مرحله‌ای که انسان باید در مسیر خودسازی طی کند، تفکر و اندیشیدن است. انسان موجود اندیشمندی است که قدرت تفکر او را از دیگر موجودات و حیوانات جدا می سازد. عقل و فکر معیار اصلی انسانیت انسان است، یعنی انسان با تعقل، اندیشیدن و تفکر انسان می شود و از مرتبه حیوانیت فاصله می گیرد. عقل و فکر دو نوع کارکرد دارند. هم خودش معیار ارزشمندی انسان است، یعنی اصل وجود علم و اندیشه الهی ارزشمند است و باعث رشد روح انسان می شود و هم با هدایت انسان در صراط مستقیم بندگی ارزش آفرین می باشد. انسان با عقل است که خدای رحمان را عبادت می کند و با عقل و تفکر است که بهشت به دست می آید. کسی که بدون اندیشه و بصیرت به کار دست می زند، مانند مسافر است که در بیراهه می رود و او هر قدر بر سرعت مسیر خود می افزاید و همان نسبت از راه اصلی دورتر می شود. این یک واقعیت آشکار است که نوع تفکرها بر چگونگی برخورد با مسائل زندگی و خواسته های پیرامونی ما تأثیر گذار است و با کنترل بر ذهنیات خود می توانیم خوب زندگی کنیم و یا در مواقع ضروری هنگامی که باید تغییر در رفتار خود ایجاد نماییم، اقدامی شایسته داشته باشیم. اندیشیدنی پیرامون برای شناخت راه حل‌های گوناگون در طول زندگی از مهمترین کارهای انسان در تمام دوره‌های عمرش محسوب می‌شود و همواره نیز از مشکل‌ترین کارهاست. ارزش فکر کردن آنقدر بالاست که گویند جهان هر کس به اندازه وسعت فکری اوست. می توان گفت که ذهن انسان مثل چتری نجات است، فقط هنگام خوب عمل می کند که باز شده باشد. باز کردن چتری نجات باید قبل از احساس خطر صورت گیرد تا با آرامش بیشتر مأموریت ما انجام پذیرد و همچنین نیز استرس و تنش‌های هنگام خطر را به همراه نداشته باشد. پس بهتر است انسان قبل از احساس خطر بر اساس تجربه های خود و دیگران و با رعایت اصول آن موانع احتمالی را خونسا کرده و با انگیزه بیشتر و روحیه شادتر زندگی کند. حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید کسی که بدون بصیرت و دانایی به کار دست می زند مانند مسافر است که در بیراه می رود و او هر قدر بر سرعت مسیر خود می افزاید به همان نسبت از راه اصلی دورتر می شود. تفکر موجب بروز مسئله در زندگی فرد می شود و وجود مسئله در زندگی نقطه آغاز حرکت و سوی خودباوری و پذیرش همه ابعاد خود است. شناخت مسئله باید همواره مقدم بر پیدا کردن راه حل‌های مورد نظر ما باشد. با این کار ذهن انسان به تکاپو می افتد و خود را به پاسخ لازم می رساند. ولی متاسفانه انسان ها ندرتن به تفکر و اندیشه پیرامون بخش های مختلف زندگی خود می پردازند. نتایج بررسی ها نشان می دهد معمولا آن دست افراد که می اندیشند و مراتب در پیش بردی برنامه های خود موفق تر خواهند بود. آنها در جریان تفکر برای شناخت بیشتری توانمندی ها و محدودیت های خود روند زندگی را تغییر داده برنامه ریزی بهتری می نمایند و هدفهای مفید را در ذهن پروریش می دهند و همچنین استوار و مقاوم تا رسیدن به آن نیز تلاش می نمایند. خانم زهرا کهساری، کارشناس مطالعات اجتماعی در رابطه با تأثیر تفکر و اندیشیدن میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. خیلی خوشحال هستم که یک فرصت دست داد که در خدمت شما عزیزان باشم و امیدوارم که لحظات خوب و مفید رو در کنار هم سپری بکنیم. در خصوص موضوع امروز برنامه که بحث اندیشیدن و تفکر کردن پیش از انجام هر عملی هستش، باید خدمتتون عرض بکنم که در واقع همونطور که همه شما عزیزان مستحضر هستید، اندیشه و این قدرت تعقل و تفکر در واقع نقطه تمایز و تشخیص بین انسان و حیوان هستش و در واقع یکی از پوانهای مثبتی که حالا این تفاوت رو بیشتر آشکار میکنه این هست که انسان ها میتونن در فرایند عمل کرده خودشون از این قدرت اندیشه و تفکر بهره مند بشن. ما در بسیاری از متون مختلف، آیات و روایات دینیمون و همینطور حالا متون مختلف علمی در خصوص بحث اهمیت تفکر در کارها و شورا و مشورت در امور و همینطور اینکه حالا قبل از هر کاری بخوام از قدرت تفکر و تعقل خودمون استفاده بکنیم و بخوام یک تصمیم عاقلانه بگیریم بر اساس و بر بنای همون بحث تفکری که داریم، خب اینها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست. سیسرون سخنور رومی معتقد هست که ظاهر تصویر روحه، یعنی در واقع میتونم بگم حتی اندیشه های ما، اون چیزی که در کالبد روح ما وجود داره و در درون ما به عنوان اندیشه و خصیصه های ما وجود داره، این در ظاهر ما هم تأثیر گذار هست. یعنی حتی میتونم به جرأت عرض بکنم که حتی اندیشه ما در ظاهر ما و در اون نمود بیرونی شخصیت ما تأثیر به سزایی داره و بسیار حائز اهمیت هستش. ما خب همینجوری که میدونید در آیات و روایات هم داریم که میگن خب یک ساعت تفکر و 60 سال عبادت برتری داره، و همینجوری که حالا برمیاد میبینیم هم در متون جامعه شناسی، هم در نظریات متعدد روانشناسی و هم در متون دین و آیات و روایات هم در این خصوص، یعنی در خصوص بحث اهمیت تفکر و تعقل در کارها بسیار مطالب ارزنده گفته شده و بسیار مورد تاکید قرار گرفته این خصیصه مثبت موجود در وجود هر انسان.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تأثیر تفکر و اندیشیدن در زندگی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. انسان اندیشمند که میل زنده بودن و زندگی کردن در او وجود دارد، همانند یک هنرمند که به هنر خود می اندیشد، او نیز به همان شکل به زندگی توجه می کند. برخوردار بودن از تفکر برای بهتر زیستن باعث می شود که فرد به موفقیت های هرچی بیشتر در عرصه های مختلف زندگی بیندیشد و در این میان زمینه های مفید را برای شناخت بیشتر علاقه های خود و شکوفایی استعدادهای نهفته در وجود خیشتن فراهم آورد و با علم و آگاهی بیشتر به سمت دروازه های موفقیت در زندگی پیش برود.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع تأثیر تفکر و اندیشیدن در زندگی را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید، از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم جاذبه های ایران زمین را بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خداوند بخشنده مهربان، دوستان، یاران، امرهان، سلام بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان. انشالله که وقت داشته باشید با این برنامه با ما همراه باشید. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. دوستان عزیز شنونده، با برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده. انشالله که وقت داشته باشید با ما از طریق امواج رادیویی همسفر شوید و به جاهای دیدنی ایران با ما بیاین و آشنا بشین با جاذبه های ایران زمین از طریق گفتارهای رادیو تاجیکی. آرزو میکنم با ما سفر خوبی رو تجربه کنید از طریق برنامه جاذبه های ایران زمین. درود بر شما، بفرمایید. شنونده های عزیز و ارجمند، با هم به کوه رنگ سفر میکنیم، بهشت سفید ایران. کوه رنگ یک منطقه زیبا و به یاد ماندنی در چهارمحال و بختیاری است که هم آب معدنیش معروف است و هم دشت لاله های واژگونش در بهار. حسابی هوش از سر آدم میبرد، اما خوبی این منطقه آن است که زیبایی های آن در هر فصلی فرق دارد. اگر تهران هستید و دارید به کوه رنگ فکر می کنید، باید بدانید میان شما و این منطقه 7 ساعت راه است. اما کوه رنگ با شهرهای اطراف آن مانند شهر کرد 91 کیلومتر فاصله دارد، یعنی چیزی حدود 1.5 ساعت. دلیل این که این منطقه را بهشت سفید ایران می دانند به خاطر این است که 100% کل آبهای ایران از این ناحیه تامین می شود و جدا از آن در زمستان ها همیشه با برف سفید پوش است.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان خوب شنونده، همانطور که گفتیم کوه رنگ در هر فصل جاذبه های طبیعی مخصوص به خود را دارد. اگر بهار به کوه رنگ سفر کنید، دشت شقایق های واژگون را میبینید، یکی از مناطق پرگل ایران. این دشت بزرگ ترکیبی است از سبزه و سرخی شقایق ها. اردبهشت که بشود تا 50,000 گردشگر در روز به دشت شقایق می آیند. محلی ها به آن گل به گریو یا گریان می گویند، شاید چون سرش را مثل گل های غمگین پایین انداخته. بهتر است که این گل های زیبا را نچینیم تا پیازشان برای سالهای بعد در خاک بماند. به جای چیدن لاله ها باهاشان عکس بگیریم تا همه بتوانند از شگفتی های این منطقه شگفت انگیز سهمی داشته باشند.
ایران گردی یعنی هیچ دنیا خاطره چشم نماست. بفرمایید.
شنونده های عزیز و ارجمند، اینک با هم به فیروز کوه تهران سفر می کنیم. بهترین مکان سفر به تهران در تابستان می باشد. حتما شما هم نام فیروز کوه را شنیده اید. حتی اگر به آن سفر نکرده باشید، فیروز کوه از آنجا شهرت دارد که همیشه در فصل زمستان و پاییز بارش برف و باران سنگینی دارد و اکثر اوقات هم دارای محدودیت سفری است. پس بیشک می تواند یک مقصد سفری تابستانی بسیار خنک و خوشاب هوا باشد. بهترین زمان سفر به فیروز کوه انشاءالله بعد از ویروس کرونا در تابستان است که هوا بسیار خوب و خنک و مطبوع می باشد. شهرستان فیروزکو در مسیر جاده تهران به قائم قرار دارد و دارای جاذبه های طبیعی بسیار زیادی برای سفری تابستانه است. فیروزکو علاوه بر طبیعت بسیار زیبایی که دارد، تعدادی آثار تاریخی بسیار زیبا را نیز در خود نهفته است که هر کسی حداقل باید یک بار از آنها دیدن کند. برای مثال می توانیم به کاروانسراها، قلعه های قدیمی، گورستان کهن و امامزاده های متعدد این شهر اشاره کنیم. انشاءالله که همه ما بتوانیم به سلامت از این ویروس منحوس کرونا در امان باشیم و انشاءالله این ویروس در کل جهان از بین برود و سفرهای تفریحی، سیاحتی و گردشی و دینی و مذهبی و کاری ما آغاز شود، بتوانیم از جاذبه های ایران زمین هم دیدن کنیم و مقصدهای سفرمان را انشاءالله به این مناطقی که ما از طریق امواج رادیویی برای شما معرفی میکنیم انشاءالله برنامه ریزی داشته باشیم. درود بر شما، با ما همراه باشید، جاذبه های ایران زمین را هم سفر باشید. دوستان عزیز شنونده، یکی دیگر از بهترین مناطق ایران و جاذبه های ایران زمین روستای آلاشت مازندران است. روستای آلاشت مازندران را باید بهشتی گم شده در شمال ایران بدانیم که جاذبه های بسیار زیادی دارد. آلاشت در فاصله 4 ساعتی تهران قرار دارد و بهترین مکان برای سفری خنک و پر جاذبه در تابستان است. آلاشت طبیعت بسیار بکر، مناظری خیره کننده، بناهای تاریخی و اماکن مذهبی بیشماری دارد. حتی جالب است بدانید که در این روستای باصفا یک رصدخانه نیز وجود دارد که می تواند بساط سفرتان را حسابی کامل کند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
آلاشت مناطق دیدنی بسیار زیادی دارد. می تواند یکی از بهترین انتخاب‌های شما برای سفر در تابستان باشد. در سفر به آلاشت فاصله بسیار نزدیک به سوادکوه دارید و در حقیقت با یک تیر دو نشان خواهید زد. اگر به آلاشت سفر کردید انشاءالله بعد از ویروس کرونا حتما از روستای خوشاب هوای چرات هم دیدن کنید. در صورت تمایل پیشنهاد می‌کنیم نگاهی هم به بهترین روستاهای شمال بیاندازید. دوستان عزیز شنونده، یکی دیگر از جاذبه‌های ایران زمین در ایران کردستان است. کردستان جاهای دیدنی زیادی دارد، جاذبه‌های فراوانی دارد. شاید بهتر بود کردستان را به عنوان اولین مقصد سفر داخلی در تابستان معرفی می‌کردیم. کردستان یکی از مناطقی است که علاوه بر داشتن آب و هوای بسیار عالی، برای سفر در تابستان دارای مناطق دیدنی بسیار زیادی هم می باشد. در هر فصلی از سال که به کردستان سفر کنید، جاذبه های بیشمار پیش روی شماست. اما از آنجا که کردستان آب و هوای سردی دارد، بهترین زمان سفر به آن تابستان است. یکی از بهترین مکانهایی که در سفر تابستان به کردستان باید از آن دیدن کنید، دریاچه زریوار است. دریاچه زریوار که دریاچه آب شیرین است، دارای چشمه‌های جوشان از کف بوده و مقداری از آب آن هم با بارش باران تامین می‌شود. اگر قصد دارید سفر تابستانی خوبی و متفاوت‌تر از سال‌های دیگر داشته باشید، حتما انشاءالله به کردستان سفری داشته باشید. انشاءالله بعد از ویروس کرونا تأکید میکنیم با وجود ویروس کرونا سفر ما سفر پرخاطره نخواهد بود، بلکه سفری پر از دغدغه و استرس و نگرانی از ویروس کرونا و خطر برای دیگران خواهد بود. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی، شبتون بخیر باشد. از اینکه با برنامه امشب با ما همراه بودید تشکر و قدردانی داریم. همه شما خوبان را با پایان رسیدن برنامه امشب به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
چجوری میشه دستاتو بگیرم، حالا که خسته ی بغزم عزیزم، تو نذار اینجوری بی تو بمیرم.
سپاس که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید و نیشدارو رو گوش میکنید. خب بریم به سراغ مجلات و مطبوعات قدیمی. 25-6 سال پیش هفته‌نامه گل‌آقا، هفته‌نامه‌ای که همیشه این بیت زیبا روی جلدش نوشته میشد: خنده رو هر که نیست از ما نیست، اخم در چنته گل‌آقا نیست. ایشالله تو چنته همه ما لبخند و سرور و شادی و سلامتی باشه ایشالله. در این شماره از هفته‌نامه گل‌آقا ستونی هست با عنوان کلاس انگلیسی شاه‌غلام، اثر گل‌آفرین که اسم مستعار نویسنده یا مترجم این مطلب هست. تو این مطلب دو تا لطیفه اومده به زبان انگلیسی و ترجمه هم شده. حالا ما از اون قسمت انگلیسی صرف نظر می‌کنیم و میریم سراغ ترجمه‌اش. یه معلم گرامی داره با یکی دانش آموزاش صحبت میکنه، ازش سوال میپرسه، میگه که سه تا چیزو نام ببر که 50 سال قبل وجود نداشته. دانش آموزم جواب میده: لیزر، بمب اتم و من. بله، راست گفته دیگه. توی لطیفه بعدی معلم از شاگرد دیگه، هم معلم از یه شاگرد دیگه میپرسه که کدوم دندونا آخرین دندونایین که تو دهان ما یا دهن ما ظاهر میشن. بعد شاگردم جواب میده که دندونای مصنوعی. ایشالله که درست حسابی از دندونام مراقبت بکنیم، مسواک بزنیم. نخ دندون خیلی مهمه، میگن نخ دندون از مسواک هم مهمتره. خلاصه به توصیه‌های بهداشتی مربوط به دهان و دندان گوش بکنیم تا انشالله دهنمون سالم باشه. و دوستان قطعا استهزار دارن، درد دندون یه طرف، بعد این درد خرجی که باید بکنیم هم همون طرف. در همین شماره از هفته‌نامه گل‌آقا کارتونی منتشر شده. مشتری اومده توی مغازه‌ای و میپرسه که قند دارید؟ اون بالا نوشته در حاشیه کمبود قند، و پشت سر فروشنده هم یه نوشته نصب شده: غیر از کالاهای نرخ‌گذاری شده، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد موجود است. بله،